به لطف داروهای جدیدی که برای بیهوشی هست که ما معمولا کولونوسکوپی رو با بیهوشی انجام میدیم که بیمارمون اذیت نشه. این یافته، این نکته هم خواستم اول عرایزم عرض کنم که بیمار نگران نباشن که کولونوسکوپی سخته، انجامش اصلا سخت نیست. یعنی ما کاملا با بیهوشی در تمام مراکز دولتی و حتی مطب‌ها همه با بیهوشی انجام میشه و بیماران کمترین اذیت رو خواهند شد. به همین خاطر این نکته ای نباشه که باعث دافعه افراد باشه، اصلا این دافعه رو ما نداریم. ولی توصیه بهشون میکنم که اولا که حالا از نظر انجام آزمایش که ببینیم چرا بی اشتها شدن، اول یه سری آزمایشاتو بدیم، بررسی ها رو انجام بدیم، اگر چیزی تو آزمایشاتشون پیدا نکردیم مبنی بر این ماجرا که قلبشون باعث اون بی اشتهایی و ضعفشون شده باشد، حتما انجام کولونوسکوپی و آندوسکوپی رو هم براشون توصیه میکنیم.
بله بسیار خوب. و من یک باری که شماره تلفن رو خدمت دوستان بگم 2265-2876، سامان پیام کوتاه 3102. بازم بریم صدای شما رو بشنویم.
دو سال پیش کولونوسکوپی دو بار سه بار انجام دادم، بعد تشخیص دادن که پولیپ در واقع تو رودم هست، گفتن که حالا الان کاری نداره ولی بعدا دوباره باید مراجعه بکنم. بعضی اوقات حدودا بر اثر سرماخوردگی یا یه سری مرضیهای دیگه قسمت رودم درد میگیره، آیا این پیگیریه مثلا چند سال باید طول بکشه؟ چقدر من این خطر داره برام؟ این از آقای دکتر خواستم سوال کنم، ادامه بدم کارمو یا
خواهش بود. اولا که مرسی ازشون که خودشون پیگیر هستن و این باعث میشه که ما هم خوشحالتر باشیم. خب خیلی مواردی هست، حالا من به صورت خلاصه عرض کنم. اگر پولیپ قبلیتون بالای یک سانت باشه، یعنی پولیپی که پیدا کردن پزشکتون و برداشتن بالای یک سانتی متر طولش باشه، یا اینکه یه سری پاتولوژیش ذره به سمت پیش بدخیمی باشد، ما توصیه میکنیم که هر 3 سال، یعنی توی بدبینانه ترین حالت تصور کنید که اگه پولیپی کامل برداشته شده باشه میشه هر 3 سال کولونوسکوپی. یعنی شما میفهمید که 2 سال پیش کولونوسکوپی انجام دادید، خب مثلا باید در سال آینده کولونوسکوپیتون تکرار بکنید. یه تبصره داره این قضیه که اگر پولیپی کامل برداشته نشده باشد، خب توصیه میکنه پزشک 6 ماه بعد یا تا 6 ماه بعد دوباره کولونوسکوپی کنید که اون پولیپ رو بتونن کامل برش دارن.
بله.
ولی من تا جایی که تصور میکنم ان شاءالله که پولیپتون کامل برداشته شده باشه که 100% اینطور هست و ان شاءالله در سال بعد حتما کولونوسکوپی تکرار کنید. این دردهای روده میتونه به چه خاطری باشه؟ ما میتونیم اسپاسم روده رو داشته باشیم، یعنی همونجوری که عضلات ما میتونن ناگهانی بگیرن، روده هم عضلاتش میتونه دچار اسپاسم بشه و باعث درد بشه. گاهی اوقات نفخ شکم و گاز روده باعث درد میشه. یعنی اینها هم باید در کنارش در نظر بگیریم که میتونه علت این دردها باشد. ولی اگه دردهاتون داره فواصلش خیلی داره نزدیک به هم میشه، داره دفعاتش زیاد میشه، حتما میتونید به جای 3 سال حداقل همین الان هم اگه کولونوسکوپی کنید خیالتون راحت میشه و خیال پزشکتون هم باز راحت‌تر میشه.
بله بسیار. حالا یه موضوعی که تو ذهن خودم در واقع الان یه نکته مهم زنگ زد این هست که حالا اگر درد نداشتیم، حالا درد که خب معمولا باعث میشه که آقای دکتر بیشتر ما توجه کنیم که حالا این درد وجود داره و احیانا ممکنه که اون پولیپ در واقع مشکل ساز بشه، ولی برعکسش هم دوستان حتما جدی بگیرن. یعنی نداشتن درد، همون چیزی که قبلا هم شما هم تاکید داشتین، دلیل بر این نیستش که افراد مراجعه نکنن و پیگیری نکنن، ولی خب میتونه درد به معنی یک علامت قابل پیگیری باشد. و اگر باز هم تلفن‌های دوستان رو، بله خانم باقری عزیز ممنونم.
خواستم بگم فرزندی 45 ساله دارم که ایشون مشکل تشنجی دارن، دوره تشنج مثلا کنن، بعد چند وقت یه بار مشکل معده پیدا میکنن، یه بوست دارن. بعد من خودم یه کاری کردم، مثلا انجیر حالا چه خوش چه تازه رو صبح ناشتا بهش میدم، مشکلش بهتر میشه. آیا همین کار ادامه بدم یا احتیاج به درمان داره؟ ممنون.
حالا نگفتن که فکر کنم منظورشون بود که یبوست دارن. بله. چون فقط گفتن مشکل معده دارن، من بهشون انجیر میدم. بفرمایید. بله. آقای دکتر.
خب میدونید به قولی شالوده درمان یبوست ابتدا درست کردن روش زندگی است.
بله.
این روش زندگی. حالا در مورد پولیپا هم در آینده ادامه با هم صحبت میکنیم، ولی باید بدونید که مصرف برای درمان یبوست اتفاقا چون مسئله شایعی هست، خیلی از ما به خاطر خجالت کشیدن از پزشک و جلوی افراد به قولی آشنا نمیگیم که دچار یبوست هستیم، ولی اینو باید بدونیم که مسئله یبوست باید خوب درمان بشه تا در آینده مشکل ساز نشه از نظر هموروید، از نظر خونریزی که بیماران به ما مراجعه میکنن. خب درمان یبوست چی است؟ اتفاقا مسئله خوبیه که این فرصت کوتاه با هم صحبت کنیم. یک مسئله خیلی مهم این که آب زیادی باید فرد بخوره. یعنی حتما باید افرادی که یبوست دارن آب زیاد استفاده بکنن. باید فیبر خوب استفاده کنن. فیبر یعنی چی؟ یعنی میوه و سبزی رو باید خوب استفاده کنن. یه پرانتز اینجا باز کنم، ما یه عادت بد غذایی داریم که ما میایم دقیقاً بعد از اینکه غذا خوردیم میوه میخوریم. این باعث میشه که فروکتوز باعث کبد چرب میشه، باعث اضافه وزنمون میشه. پس این عادت غذایی رو در خودمون از بین ببریم که فاصله بذاریم بین غذا خوردنمون و مصرف میوه‌مون. ولی حتما بدونیم مصرف میوه‌جات و سبزیجات، به خصوص سبزیجات با غذا، برای درمان یبوست بسیار خوب هست. اینکه سالاد خورده بشه با غذا حتما واسه درمان یبوست خوب هست. خب خیلی از افراد هستن شربت خاکشیر استفاده میکنن، یا همین مثل شنونده محترممون از انجیر استفاده میکنن مسلماً، یا آلو حتی. اینها مواد غذایی هست که برای رفع یبوست مواد غذایی خوبی هست. حتی تو مطالعاتی هم که انجام شده حتی میتونه انجیر و یا آلو در حد دارو هم به فرد کمک بکنه. پس اینا میشن درمانهای غیر دارویی. اگر با اینها مسئلهشون برطرف میشه که بسیار هم خوب هست، ولی باید حتما رژیمشون رو حفظ بکنن و آب هم خوب استفاده کنن.
خیلی متشکرم. تلفن میشنویم.
من یه مرد 38 ساله هستم با وزن کم 50 کیلوگرم. حدود 20 سال پیش و 25 سال پیش هم یک آدم لاغر به حساب میام. بیشترین وزنی که داشتم معمولا حدود 58 کیلو بوده، ولی الان چند سالی است که همین حدود 50 کیلو رو هست. مسئله که اصلا کلا همیشه حالت یبوست رو داشتم، ولی تو دو سال اخیر و به ویژه هرچی جلوتر اومده، مثلا 6 ماه اخیر، قضیه بیشتر شده. مصرف آبم خیلی پایین هست، ولی در این حال تو چند سال اخیر تغییراتی که دادم، حالا اگر ورزشی بوده، خوردن سبزی و میوه‌جات بیشتر بوده، به نفع رفت یبوست بوده، ولی چنین اتفاق نیفتاده و بدون دلیل خاصی که تغییر خودم ایجاد کرده باشم دچار تغییر اجابت مزاج شدم. نمیدونم کمخونی دارم یا نه، چون آزمایش ندادم. اگه بشه راجع به نشانهای کمخونی هم بفرمایید و من رو راهنمایی کنید که به جز کولونوسکوپی یا پیش از اون آیا کاری باید بکنم یا نه. متشکرم. من
خب سوال ایشون هم سوال باز در مورد همون یبوست بودش که اتفاقا نکته خوبی است و انشالله در برنامه دیگه‌ای در راجع به این قضیه به مفصل صحبت کنیم. ولی باید شنونده عزیزمون بدونن که بله حتما قبل از کولونوسکوپیشون لازمه کار دیگه‌ای بکنن. چه کاری بهتر انجام بشه؟ آزمایش خون. آزمایش خون نشون میده شاید فرد کمکاری تیروئید داشته باشه. کمکاری تیروئید خودش باعث ضعف، بیحالی، یبوست میشه و این مشکلات رو میتونه ایجاد بکنه. گاهی اوقات نمک‌های خون مثل کلسیم وقتی مشکلی پیدا میکنن، اینا خودشون میتونن باعث یبوست بشن. خیلی از داروهایی که ما استفاده میکنیم اینا میتونن یبوست بدن. یعنی ما شاید فکر نکنیم که مثلا قرص آهن در یک خانوم، شاید فکر نکنن که علت یبوستشون قرص آهن باشه، ولی دقیقا قرص آهن هم میتونه از عواملی باشه که باعث یبوست شده باشه. ولی به صورت کلی بدونیم که اگر یک آقا، ایشون هم فرمودن که ممکنه دچار کمخونی باشم، اگر در اون آزمایشی که انجام دادن مسئله کمخونیشون ثابت بشود، حتما باید ما بررسی بیشتری انجام بدیم، چون انتظار نداریم یک آقا دچار کمخونی بشه و این مسئله خب خیلی مهمی است. بعد از اینکه این کار رو انجام دیم، به نظرم با توجه به اینکه یبوستشون دیگه به قولی تشدید شده اخیراً، بهتره که کولونوسکوپی هم انجام بدن تا با خیال راحت این اطمینان خاطر رو انشاءالله بهشون بدیم که مشکل خاصی از نظر داخل روده از جمله پولیپ یا توده ها چیزی نباشه.
بله خیلی ممنونم. یه تعداد پیامک اگر اجازه بدیم پاسخ بدیم. گفتن که دوست عزیزی 938-540 سوالم اینه که اگه فردی پولیپ داشته باشه، خونریزی ها همیشگی و مداوم هست یا ممکنه که تکرار بشه؟
خونریزی ها میتونه منقطع باشه. یعنی پولیپ دوچار سطحش دوچار زخم میشه، یه خونریزی اتفاق میفته یک بار، ممکنه تا دو سه ماه آینده حتی چند ماه آینده هیچ خونریزی اتفاق نیفته و دوباره اگر زخمی بشود دوباره خونریزی بکنه. پس دیگه یه پولیپ قسم نمیخوره که من همیشه خودم رو با یه خونریزی نشون بدم، ممکنه خدای نکرد این دفعه با انسداد خودشو نشون بده یا با علامت دیگری. به همین خاطر این رو باید مد نظر بدیم که هر خونریزی رو، پس من بازی تکرار میکنم، هر خونریزی گوارشی رو جدی بگیریم.
بله، خانم 43 ساله گفتن بدون سابقه فامیلی حالا بیماری خاصی، پرسیدن از ما که آیا تورم زیاد شکم بلافاصله بعد از خوردن غذا و درد مختصر زیر شکم میتونه مربوط به مشکل روده باشه؟ حالا به طور خاص بفرمایید که آیا دکتر با علامت پولیپ هست یا خیر؟
علامت اختصاصی پولیپ نیست.
بله،
ولی بدونیم که پولیپ هم علامت اختصاصی نداره، که همونجوری که به این عرایزم عرض کردم پولیپ میتونه فقط باید ضعف و بیحالی خودشون شد یا اصلا بدون علامت بشه. پس از علامت فارغ از علامت، ولی اگر که جوون هستن و ورم به قولی روده پیدا میکنن بعد از غذا خوردن، ما بیشتر دنبال درمان نفخشون میریم، دنبال به قولی درمان دارویی میریم، و اگر خدای نکرد دیدیم که با درمان دارویی ما هم بهتر نمیشن، اون زمان حتما کولونوسکوپی بهشون توصیه میکنیم.
بله، آقای 45 ساله گفتن که من خیلی ساله که یبوست دارم، سال 94 هم اندوسکوپی انجام دادم و هم کولونوسکوپی. به من گفتن که دستگاه گوارش حساسی دارید و الان هم یبوست خیلی شدید دارم و میکروب معده و موقع دفع هم درد دارم.
این که میفهمم میکروب معده دارم، خب اچ پایلوری منظورشون هست، یعنی باکتری هلیکوباکتر پیلوری.
بله.
از این سوال یه گریزی میزنم به این سمت که بدونیم که هلیکوباکتر پیلوری و میکروب معده رو ما همیشه درمان میکنیم. چرا؟ چون که با درمانش شانس ابتلا به سرطان‌های معده رو کم می‌کنیم، یعنی این فرصت رو به مریض میدیم که با درمان این قضیه بیمار دچار سرطان دستگاه گوارش از جمله معده در آینده نشود. خیلی جالبه که ما مثلا مریض‌هامون که کانسر معده دارن و با سرطان معده مراجعه میکنن پیشمون و فرزندانشون از ما میپرسن آقا تو نظر بگی من چیکار بکنم که مثلا مثل پدر یا مادر سرطان معده نگیرم.
بله.
یک این که اندوسکوپی به موقع خیلی مهم هست، و دوم این که اگر دیدیم که میکروب معدهشون، که اصطلاحی حالا میکروب معده رو من استفاده میکنم که برای شنوندگانتون هم بیشتر به ذهنشون بماند، حتما درمانش بکنیم اگر میکروب معده مثبت باشه، حتما درمان کنیم. و نکته دوم این که کانسر و سرطان معده خیلی خیلی جالبه که بدونید که خانم حاجی زاده الان شایع‌تر از سرطان‌های روده بزرگ شده، که این یه زنگ خطری هست که بدونیم که در هم آقایون هم خانم ها سرطان معده بالاتر از سرطان روده بزرگ است. حالا ما هی از قبل هی عادت داریم بگیم کولونوسکوپی، ولی تو خیلی از مناطق کشور ما اندوسکوپی هم بیشتر از کولونوسکوپی اهمیت.
بسیار عالی. پرسیدن که آیا انجام کولونوسکوپی تو مرکز دانشگاهی مورد تایید شما هست، چون بیشتر توسط دانشجو انجام میشه به لحاظ ایمن بودن؟ بذارید به این سوال پاسخ بدیم.
دقیقاً. سوال خیلی خوبیه. اتفاقا ما چون تو مرکز دانشگاهی کار میکنیم همیشه بیماران از همون میپرسن. خب این که اساتید همچون من نظارت کامل به افراد به قول دستیارمون داریم، این کاملا به قولی ثابت شده است. دومین چیز این که دستیاران ما دستیاران فوق تخصصی هستن، یعنی دیگه تخصص بیماری های داخلیشون رو گرفتن و الان دارن مقطع دو ساله فوق تخصصشون رو میگذرونن و ما هم حواسمون هست بهشون، یعنی از یه فیلترهای ما باید به قولی عبور بکنن تا ما اجازه این که بتونن به صورت مستقل اندوسکوپی و کولونوسکوپی بکنن رو بهشون بدیم، چون واقعا حقیقت اینو میگم که ما بیمارمون واسمون خیلی اولویت دارن.
سنی که تو آموزش به هر حال در این مراکز دانشگاهی داره انجام میشه، اگر اونا نتونن کولونوسکوپی اندوسکوپی انجام بدن در آینده به هر حال مسیر شما رو
دقیقا.
چه کسی میتونه شما و به هر حال اساتید دیگر رو چه کسی میتونه ادامه بده؟ خیلی سریع به این سوالم پاسخ بدید، گفتن که آیا همیشه پولیپایی که بزرگ هستن علامت دارن؟
نه
ندارم.
این هم باز نکته ای که میتونه تا زمانی که خیلی خیلی بزرگ بشه و انسداد بده هیچ علامتی ایجاد نکنه.
بله، و تعدادی پیامک داریم که دوستانی که شرمنده‌ای که از شما تشکر کردن، هم به خاطر بیانتون هم به هر حال گویا بیمارانتون بودم و در یک زمانی به هر کار درمانی براشون انجام
دادم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما قبل از اینکه گویا ما تلفن هم داریم، اما بذارید این عوامل خطر رو جوش صحبت کنیم، خیلی زمانمون کم است. بفرمایید.
اولا که خیلی از شنوندگانتون تشکر میکنم که ابراز لطف داشتن به بنده. و عوامل خطر، نکته خیلی مهم بدونیم که چه کسی بیشتر در ریسک ابتلا به پولیپ هست. اولین چیز گفتیم که پس سن بالاست، یعنی هر چقدر سنمون که میره بالاتر ما باید بیشتر به فکر پولیپ‌های روده باشیم و اون رو جدی بگیریم. دومین مسئله، پس بالای 45 سال حواسمون باشه. دومین مسئله ای که خیلی مهم هست سابقه خانوادگی است، یعنی هر کسی در اعضای فامیل نزدیکش و درجه اولش سرطان‌های روده بزرگ داشته باشد بیشتر در، حالا ما هی میگیم شانس ولی عملا بدشانسیه، ولی حالا اصطلاح شانس رو استفاده میکنیم، در ریسک بالاتر و خطر بالاتر ابتلا به سرطان روده است. چه چیز دیگه‌ای خیلی مهم است؟ رژیم غذایی. یعنی این نکته سرفصل صحبت ما و عرایض بنده رژیم غذایی است. رژیم غذایی پرچرب خیلی واسه دستگاه گوارش بده و کم فیبر، یعنی کم خوردن میوه‌جات، سبزیجات، مصرف زیاد چربی و مصرف زیاد گوشت قرمز. حالا الان تو جامعه ما بر حسب شرایطی که پیش اومده مصرف گوشت قرمز، خب واقعا همیشه من به مریضان میگم ما محدود نمی‌کنیم، چون همه در حد معمول گوشت قرمز استفاده می‌کنن، ولی حالا در استثناء افرادی از شنوندگان ما شاید باشن که بدونید پس خوردن استیک و گوشت زیاد برای دستگاه گوارش خوب نیست و شانس پولیپ رو میتونه بالا ببره. غذای فراوری شده هم جز مواردی هستن که شانس پولیپ رو بالا میبرن. نکته دیگه ای که خیلی برای ما مهم هست اضافه وزنه، یعنی تو مطالعات دیدن افرادی که اضافه وزن پیدا میکنن هر چقدر که این اضافه وزن داره بیشتر میشه متاسفانه ابتلا به پولیپ ها خطرش بالاتر میره. پس اون هم باز نکته مهم دیگری هست. یک یافته‌ای که تو مطالعات خیلی ثابت شده و خیلی جالب است کم تحرکیه، یعنی ما بدونیم که از خودمونم باید شروع کنیم، وقتی تحرکمون کم هست بیشتر فعالیتمون فعالیت پشت میز هستش، این شانس ابتلا به پولیپا رو در ما بالا میبره. و چیزی که باز شاید خیلی از خانوما خوشحال بشن که ما بگیم این که چون آقایون معمولا سیگار میکشن و وقتی به مطب ما مراجعه میکنن ما به همسرشون میگیم که دیگه نباید سیگار بکشن، اول همسرشون خوشحال میشه.
بله.
که ما داریم دیگه دکتر داره به قول میگه همسرتون نباید سیگار بکشه، ولی باید بدونیم که مصرف سیگار و مشروبات الکلی شانس ابتلا به پولیپ‌های روده رو بسیار بالا میبره و شانس متاسفانه سرطانی شدن اونها رو هم بیشتر میکنه. پس اون هم باز توصیه‌ای هستش که برای بهبود روش زندگی و سبک زندگی ما به همه مریضامون میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم یکی دو تا تلفن بتونیم بشنویم، بریم خدمت دوستانمون.
لطفاً بفرمایید آیا میتواند پولیپ جلوگیری کرد و چه زمانی باید از نظر پولیپ مورد بررسی قرار بگیری؟
بله
بله بفرمایید آقای دکتر نظری.
بسیار دقیقاً میشه پیشگیری کرد، این نکته بسیار مهمی است که پس سرفصل صحبت من اینه که میشه پیشگیری کرد و خوبه که روش پیشگیری داره. روش پیشگیریش چیه؟ این که سیگارمون رو ترک کنیم.
بله.
این که از الکل اگر استفاده میکنن افراد الکلشون رو ترک بکنن، ورزش منظم داشته باشن، اگر اضافه وزن دارن وزنشون رو کم بکنن، این هم باز روشی است که کمک میکنه. اگر سبک زندگیشون اینه که گوشت قرمز زیاد استفاده میکنن گوشت رو کمتر استفاده کنن و مصرف میوه و سبزیجات و غذای کلن پرفیبر رو در زندگیشون بیشتر بکنن. من اینو سریع گفتم ولی به نظرم تمام اینها رو بعدن افراد سعی کنن در زندگیشون اعمال بکنن.
بله بسیار خب، بازم تلفن میشنویم.
چند سال پیش کولونوسکوپی کردم، مورد خاصی نبود، تشخیص دادن که شقاقه و بعدش هم خوب شد و یه مسئله هم ایجاد نشد. فقط الان بعد از همین چند سال هر وقت که اجابت مزاج صورت میگیره تا یه مدتی دلم درد میگیره، ولی بعد از 8 ساعت کاملا خوب میشه و مشکلی ایجاد نشد.
بله بسیار هم عالی. این که حالا کولونوسکوپی که هم فقط شقاق بوده خب این خبر خوبی است، ولی کلا چون که درد شکم دارن باز به نظر من به قولی ارزش داره که مجدد بررسی انجام بشه. اگر بیشتر از 4-5 سال از کولونوسکوپی قبلیشون میگذره به نظرم حتما تکرارش بکنن و روش‌های تصویربرداری هم باز کمکمون میکنه که نکنه مثلا چون به دنبال غذا خوردن فهمودن که درد میگیره نکنه سنگی که صفرایی باشه براشون.
بله بسیار خوب. خب زمانمون به اتمام رسیده ولی من میخوام این پیامکم سریع آقای دکتر پاسخ بدین. گفتن قبلا چاق بودم و ناراحتی معده داشتم، رژیم گرفتم، خیلی لاغر شدم و این لاغریشون گویا بیش از اندازه است و حالا خب نگران هستن. آیا نیاز به بررسی دارن؟
100%. این که کاهش وزن به قولی بیش از اندازه‌ای که فرد رو نگران کرده 100% به قولی ارزش داره که ما حتما با روش‌های آندوسکوپی و کولونوسکوپی بررسیشون.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر سعید نظر بگی. دوستان از شما هم تشکر می‌کنم که ما رو همراهی فرمودین. یک شنبه فردا در برنامه مجله پزشکی آلزایمر موضوع برنامه خواهد بود، روز جهانی آلزایمر هست. دوشنبه بیماری‌های لثه رو می‌شنوید و سه شنبه پولیپ بینی موضوع مورد بحث خواهد بود. تشکر می‌کنم از همکاران خوبم سرکار خانم سهیلا باقری تهیه کننده محترم، جناب فرزاد محمدی صدا بردار عزیز، آقای مهدی پیمانی که زحمت هماهنگی کشیدن و آقای مصطفی طالبیان در بخش ارتباطات در کنار ما بودند. بفرمایید خدا باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالایی، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و مخاطبین محترم برنامه. در دنیای پرشتاب امروز کودکان بیش از گذشته در معرض اطلاعات و اخبار و مفاهیم بسیار پیچیده قرار گرفتن. یه سری پرسش هایی مثل این که آیا ما میمیریم، این که ما بدبخت میشیم، آخرش که چی و امثال هم یه زمانی مختص بزرگسالان بود و یه جوری هم شاید ذهن کنجکاو کودکان حتی در سنین پایین میتونه به مفاهیم فلسفی و وجودی نفوذ کنه. اما وقتی که این پرسش ها در استراب و در مفاهیم استرابی و استرس های ناشی از حوادث بروز میکنه، دیگه ما یه وظیفه متفاوتی داریم در این که پاسخ ها رو به شیوهی طراحی بکنیم که هم باعث این قضیه بشه که به اونها کمک بشه و هم در نهایت منتج به رشد شناختی بهتر و افزایش درک و فهم کودکان از موضوعات اجتماعی بشه. من دکتر مصطفی فروتن روانشناس دقایق رو در خدمت شما خواهم بود که عرض بکنم که سازوکار پیشنهادی علم روانشناسی در این موقعیت چیست؟ در وهله اول باید عرض بکنم که ضرورت داره پاسخهای صحیحی ما داشته باشیم. پاسخهای اشتباه یا تفره رفتن از شنیدن این پرسش ها میتونه پیامدهای منفی داشته باشه، مثل اینکه باعث تقویت اضطراب و ترس کودک و نوجوان ما میشه، باعث شکلگیری باورهای نادرستی درباره زندگی، مرگ یا آینده میشه. اون بحث اعتماد کودک به والد یا مربیش دچار آسیب میشه و در نهایت اون رشد هیجانی و اجتماعی دچار اختلال میشه. در شرایطی که ما بتونیم پاسخ صحیح رو بدیم، خب مشخصا برعکس اینها خواهد بود و تفکر منطقی و فلسفی کودک و نوجوان ما در نهایت پرورش پیدا میکنه، حس امنیت و آرامش پیش میاد و مشخصا روابط عاطفی احساسی کودکان و اطرافیانشون خب مشخصا بهتر میشه. اما این سوال رو ادامه میدم که خب شاید سوال پرسیده بشه، خب ساز و کار چیست؟ ما چی کار باید بکنیم؟ اولین نکته‌ای که میتونم عرض بکنم حضور شما، شنیدن بدون قضاوت هست. قبل از پاسخ دادن با دقت گوش بدیم. این بحث رو اصلا ما درباره کودکان نشنویم لطفاً، درباره همه زندگیمون اینو در نظر بگیریم. برخی از ماها این گونه عمل میکنیم که در مرحله اول یه سری جوابهای از پیش آماده شده داریم، فقط منتظریم که نوبت حرف زدنمون بشه و اینها رو شلیک کنیم. یادمون باشه خصوصا در باره کودکان و در موقعیت‌های بحرانی، قبل از این که پاسخ بدیم حتما با دقت گوش بدیم، بپرسیم چی شد که یه همچین سوالی برات پیش اومده، یا وقتی که به این مبحث فکر میکنی چه احساسی داری؟ پس حتما منشأ پرسشگری رو پیدا کنیم، چه چیزی باعث شد؟ حالا این مگه چه کمکی میکنه؟ وقتی که سوالات پرسیده میشه، شنونده یا مقام والد یا مربی یا فرد بالغ میتونه درگاه‌های امن و ناامن رو تشخیص بده. مثلا بچه وقتی که میگه من از مثلا عمو شنیدم، ما متوجه میشیم که یا تاثیرپذیری از عمو یا دانشی که به صورت نادرست از عمو میاد یا امثالهم میتونه چگونه ممیزی و کنترل بشه. مسئله دیگه‌ای که میشه داشت اینه که پاسخ ها باید متناسب با سن کودکان باشه. مثلا برای یک بچه 5 ساله مفاهیم باید ساده و ملموس باشه. خب مشخصا برای بچه 10 ساله میشه از استعاره های فلسفی یا علمی هم استفاده کرد. مثل چی؟ مثلا کودک 5 ساله وقتی که میگه مرگ چیه، میتونیم اینطوری بگیم که مرگ مثل یه خواب خیلی طولانیه که آدم ها دیگه بیدار نمیشن، ولی خاطره هاشون همیشه در دل ما هست. در خصوص بچه 10 ساله میتونیم اینطوری پاسخ بدیم: مرگ بخشی از چرخه زندگیه، مثل برگ‌هایی که در پاییز میفتن و به خاک بر میگردن تا درخت دوباره رشد کرده‌ای بشن. حالت سوم اینه که ما بتونیم از داستان‌ها و مثال‌های عینی استفاده کنیم. داستان‌ها ابزار قدرتمندی برای انتقال مفاهیم پیچیده بودند از ازل تا امروز. مثلا والدی رو تصور کنید که این گونه مبحث مرگ رو توضیح میده، که یادت میاد وقتی ماهی کوچولوی ما یا خاله اینا یک چیزی شبیه به این مرد چقدر ناراحت شدیم، ولی بعدش با هم براش یه مراسم گرفتیم، یا اینکه عکسش رو نگه داشتیم و هنوزم خاطرش با ماست. این یعنی اینکه عشق هیچ وقت نمیمیره. گام دیگه‌ای که برای کودکان میتونه کمک باشه، پذیرش احساساتشون هست. به جای رد کردن ترس کودک، اونو تایید کنیم. میفهمم که فکر کردن به مرگ یا بدبختی یا آوارگی خیلی ترسناکه، منم گاهی این حس رو دارم. اینطوری باعث میشه که فرد یا همون کودک دچار یک حس انزوا یا عجیب و غریب بودن نشه. مبحث بعدی بحث تقویت امید و معنادهی هست. در کنار واقع‌گرایی که اغلب ماها فکر میکنیم کار خوبیه، تولید و تزریق و تثبیت امید رو نباید فراموش کنیم. بگیم که آینده همیشه پر از ناشناخته هاست، ولی ما با هم تلاش میکنیم که خوشبخت بشیم. حالا یه مثال عینی رو در قالب یک سناریو میتونم خدمتتون عرض بکنم تا شاید بهتون کمک بکنه. مثلا کودکی از مادرش میپرسه مامان ما تو این جنگ ها یا تو این سرصدا ها حتما میمیریم نه؟ و اون مادر یا پدرش میگه همه آدم ها، همه موجودات یه روزی عمرشون تموم میشه، ولی بیشتر وقتا خیلی طول میکشه تا اون روزم برسه، خیلی طولانیه. مهم اینه که تا اون موقع ما با هم زندگی خوبی داشته باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، بخندیم، یاد بگیریم. یا اینکه مثلا کودک میپرسه که اگه آوار